626 هست. خدا نگهدار.
حتی صد دفعه هم بیفتیم بازم رو پای خودمون میمونیم، با این که آیندمون رو میسازیم، ارزش هم بستگی رو میدونیم.
دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه، کشور چار فصل گل و پرنده است، میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
مثل همیشه هم صدای شمایی، این بار در انتخابات 28 خرداد 1400، رادیو انعکاس صدای همه مردم ایران. رادیو ایران، به بلندای ایران، انتخاب ایران، ایران امروز. رادیو جوان، هیئت ملت، کوی دانشجو، دکتر آباد. رادیو سلامت در مسیر انتخاب، سیاه، سفید، خاکستری، از من تا ما، این حق ماست، از اشاره تا نشانه. رادیو معارف، معیار، رخداد، چهره به چهره. رادیو گفتگو، راهبرد 13، موج وارونه، گفتگوی سیاسی، کتاب قانون. رادیو سبا، من و حشمت، مسابقه پله پله، دهه 80 ها. رادیو فرهنگ، آقای رئیس، فرهنگ شهر، روز روشن. رادیو پیام، نسخه اصلی، شما چه فکر می کنید؟ ایستگاه انتخاب. رادیو اقتصاد، انتخاب در آینه اقتصاد. رادیو تهران، رو به جلو. رادیو ورزش، فصل نهم. رسانه ملی، حضور پرشور، انتخاب درست. ستاد انتخابات رسانه ملی، کمیته اطلاع رسانی.
جهان در کف اقبال عجم بود، اوضاع فلک ریخت در ساغر جم بود، ایران همه جا جلوه ای از باغ درم بود، مهد هنر و کش کشور تدبیر و قلم بود.
ایران همه جا جلوه ای از باقی هم بود، عهد هنر و کشور تدبیر و قلم بود.
مهد هنر و کشور تدبیر و قلم بود. اسلام عیان گشت و به این ملک درآمیخت، یک ده شد و ده صد شد و صد شد برانگیخت.
اسلام عیان گشت و به این ملک درآمیخت، یک ده شد و ده صد شد و صد شد برانگیخت.
اسلام عیان گشت.
امروز که دنیا شده از تفرقه تاریک، امروز که دنیا شده از تفرقه تاریک، ای ترکی و ای تازی و ای هندو تازی،
ای امت اسلام چه از دور و چه نزدیک، دریای خروشان یقینید نه تشکیک.
زنهار به هر رنگ و زبان یک دل باشی، زنهار به هر رنگ و زبان یک دل باشی، پیوسته به دریا صف بی فاصله باشی، پیوسته به دریا صف بی فاصله باشی.
یک حرکت صحیح همگانی در راه است.
تو خودت باید تصمیم بگیری پسرم.
بله.
آخه اینطوری که نمیشه، تو دیگه بزرگ شدی.
ای بابا حوصله داری مامان؟
ده ده. تو باید برای زندگی تصمیم بگیری، باید آینده تو خودت معلوم کنی، چی رو مهم نیست.
پاشو مادر پاشو، تو جوونی، یه فرصت خوب داری، میتونی انتخاب کنی. تو باید از همین الان آینده تو بسازی مادر. و این بستگی به انتخاب امروزت داره.
بشتاب، همت چاره ساز است.
راه تمام از برادر راه دارم، پروا بکن بشتاب، همت چاره ساز است.
فصلی نو، فرصتی دوباره، اقتدار، ایمان، انگیزه، فرصت با هم بودن، فرصت درخشیدن، پیکاری با همبستگی و وفاق و همدلی، رقابتی با شور و شعور و آگاهی، با شرکت مردم، با حضور مردم.
رادیو اقتصاد، صدای کسب و کار همه مردم ایران. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
و من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی بهشون میگفتم اسم مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه میکردم.
ایران بانو.
یادم میاد که سال 95 یه اتفاق خیلی وحشتناکی تو کسب و کارم افتاد که شاید به نظرم کار هر کسی نبود دوام آوردن توی اون قضیه. اون روزا تنها ترین شاید آدم روی زمین میتونستم بگم بودم، ولی قدرتی که برای خودم تعریف کرده بودم، جسارت و شهامت و صبری که برای خودم تعریف کرده بودم، باعث شد هیچ وقت جا نزنم و هیچ وقت به خودم اجازه ندم که از تصمیمی که گرفتم کوتاه بیام و اجازه بدم دیگران فکر کنن که من کم آوردم. من نگاه تایید طلبی تو زندگی نداشتم که بخوام از کسی تاییدیه بگیرم، اما برای خودم خیلی مهم بود که وقتی تو آینه نگاه میکنم لبخند به خودم بزنم.
بانو انسی غلامی، دانش آموخته رشته علوم تربیتی، کارآفرین برتر زن از نگاه مردم در سال 99، از اعضای سخت کوش انجمن زنان کارآفرین.
من متولد 1361 هستم. پدرم نقاش ساختمان بود، مادرم هم خانه‌دار هستم و متولد تهران هستم. من واقعیتش از بچگی خیلی تمایل داشتم متمایز باشم. این متمایز بودن نه به عنوان حالا در جهت مشهور بودن یا متفاوت بودن، از جهت اینکه خودم رو بتونم یه جوری به دیگران معرفی کنم که بتونم به صورت الگو باشن. شاید ویژگی که خیلی بر من جالب بود اتفاق بیفته در من رهبر بودن بود و اینکه توسط دیگران کارها رو انجام بدم. بعد رئیس بودن نه، شاید اون یه بحث دیگه است و یه سایه دیگه یا میطلبه، ولی این که من در کودکی خب توی خانواده‌ای بودیم که مادرم علی‌رغم اینکه همیشه موضوع رو کتمان میکنه، ولی به نظرم میرسه که همیشه به پسرها توجه بیشتری داشت و من بدون اینکه خودم متوجه باشم با خودم یه عهد و پیمانی بسته بودم از کودکی که با اینها همیشه رقابت کنم، سعی کنم که سطح بالاتری قرار بگیرم که بتونم یک دختر رو به عنوان یک فردی که میتونه به عنوان یک در واقع فعال اقتصادی، به عنوان یک مدیر، به عنوان یک رهبر تو جامعه ایفا نقش کنه و همپای مردها قدم به قدم و سنگر به سنگر پیش بره و ای بسا قوی تر هم باشه. شاید اون تایید طلبی که از سمت مادرم میخواستم داشته باشم همیشه باعث شد که من یه مقدار خلاف جهت رودخونه شنا کنم و باعث شد که من مقاوم باشم و یه تصمیمات خوبی بگیرم و همیشه فعالیت خودم رو در جهت این که بتونم خودم رو ثابت کنم ادامه بدم.
قصه به همین سادگیه. بعضی از ما خانوم ها از نگاه جنسیتی خانواده به دخترها و پسرها میرنجیم و پاپس میکشیم. بعضیامون هم مثل ایران بانوی امروز تصمیم میگیریم که از سنین کم سایه به سایه جنس مخالف تلاش کنیم و کار.
تقریبا از 14-15 سالگی وارد فضای کسب و کار شدم و از کارگری هم شروع کردم. علیرغم اینکه بحث نیاز مالی مطرح نبود، اما در واقع خیلی تمایل داشتم که این کار رو انجام بدم، یعنی خیلی سریع به اون استقلال مالی رسیده باشم. متوجه هستید؟
چه کار می‌کردید در
14 سالگی؟ من در 14 سالگی مثلا من از صبح تا ظهر مدرسه می‌رفتم. ظهر از راه مدرسه می‌رفتم یه شرکتی تولید کننده رنگ مو و اکسیدان بود. می‌رفتم تو بخش بسته‌بندی پیش کار میکردم.
معرفیتون کرده بود؟
خودم رفتم دنبال کار. اون موقع دانش آموز بودم. تابستون که شد رفتم گفتم من میخوام کامل کار کنم. بعد مدیر عامل شرکت وقتی فهمید من دانش آموزم گفتش که نگفتم من اول مهر اگر بذارید نیمه وقت میام کار میکنم.
یعنی شما گفتم. یک دختر خانم 14-15 ساله خودتون رو افتادید رفتید کارخونه بدون آگاهی از اینکه مثلا اینجا مدیرش کیه و چیه؟ هیچ پیش زمینه ذهنی نداشتید؟
پیش زمینه به اون شکل نداشتم، اما چون تو محیطی که زندگی میکردم محیط خیلی کوچیکی بود، میتونم بگم خیلی محیط بزرگی نبود که بشه در رابطه با اینکه حالا مثلا ناآگاهی بخوای حرکت کنی متوجه نباشی که اتفاقی میخوای بیفته. یعنی محیط کارخونه رو کاملا میشناختم که این تصمیم رو گرفتم.
و شما در کودکی ساکن اشتهارد بودید؟
آره من در کودکی ساکن اشتهار بودم. من رفتم و گفتم میخوام که کار کنم و اول پذیرفتن که حالا بخوام به صورت تمام وقت کار کنم، ولی نیمه وقت کمی سخت میپذیرفتن. کمی که گذشت دیگه متوجه شدن که من چون جزء دانش آموزای خوب مدرسه بودم، پذیرفتن که هم نیمه وقت کار کنم و از اون برم به درسم هم ادامه بدم.
چه کار میکردید اونجا؟
من تو بخش بسته‌بندی کار میکردم. مثلا اکسیدانایی که از دستگاه میومد، اتکت میخورد و تاریخ تولید و انقضا رو که میخورد، من اینا رو تو کارتون بسته‌بندی میکردم و تقریبا فکر میکنم تا ساعت 9 شب حدودا، اون روزایی که امتحان نداشتم، تا 9 شب میموندم و کار میکردم.
برادراتون چه کار میکردن اون وقت خونه؟
برادرای من درس میخوندن. آره. من برام خیلی مهم بود که هیچ‌وقت از خانواده‌ام پولی دریافت نکنم. یعنی همیشه فکر میکردم که حالا چون نگاهشون اون موقع خیلی هم اهمیت داشت، میگفتم سوم راهنمایی دختر که خود شوهرش بدین. بعد من میگفتم که نه، من خرج خودم در میارم اصلا اگه مسئله اینه. حالا هیچ وقت هم تو خونه ما همچین موضوعی مطرح نبود. اگر بخوای عادلانه صحبت کنی هیچ وقت همچین مسئله نبود. اما من خودم همیشه فکر میکردم اگر یک دختر یک زن استقلال مالی داشته باشه میتونه خیلی تصمیمای جسورانه بگیره. بعد اونجایی هم که وقتی رفتم این اتفاق افتاد، کمتر باعث شد که اصلا کسی بتونه راجع به اینکه من چه حرکتی بکنم، چه درسی بخونم، چه موقعی در واقع چه دانشگاهی و چه شهرستانی قبول بشم دخالتی نمی‌کردم، چون دیگه متوجه شده بودن که من خودم یه استقلالی دارم و فضای اون موقع هم با فضای حاکم الان خیلی متفاوت بود. اون موقع مثلا شرایطش یکم متفاوت بود از این جهت که هنجارها، خط قرمزهایی که در رابطه با دخترا در واقع حاکم بود خیلی پررنگ‌تر بود. در نتیجه من حرکتی که کردم کارم رو ادامه دادم، دوره دانشگاه من درس خوندم، کارم رو باز ادامه دادم و وقتی لیسانس گرفتم یه مهد کودک دایر کردم. مهد کودک به لحاظ مسئولیت خیلی سنگینی داشت برای من. خیلی سختم بود که بتونم تحمل کنم با آینده بچه ها بتونم در واقع دست پنجه نرفتم. از اینجا که مدام توی کتابا و دوره هایی که خود بهزیستی برامون میذاشت مطرح میکردن که ممکنه یه حرکت مربی اصلا بچه رو تبدیل به یه قاتل زنجیره‌ای کنه یا ممکنه که اصلا ازش یه آدم خیلی بزرگ بسازه. یه جایی رسید که فهمیدم که خیلی توانایی قبول کردن مسئولیت به این بزرگی ندارم. در نتیجه تصمیم گرفتم که یه کاری بزنم که خودم باشم و تولیدی لباس رو انتخاب کردم و چون روابط عمومی قوی داشتم، فروش حرفه‌ای و پشت سر گذاشته بودم، ترجیح دادم که این کارو شروع کنم.
کارگاه تولید لباس صنعتی دایر کردید. فکر می‌کنید چقدر از حضور و شروع کار شما در این بخش به دلیل حضور شما در محیط کارخانه در سن 14-15 سالگی و ذهنیتی که از محیط کار و فضای کارگاهی داشتید بوده؟
خب بخش عمده‌اش بوده. یعنی میخوام بهتون بگم که این تجربه‌ای که من با فضای صنعتی داشتم خیلی به من کمک کرد تا روحیه ارتباط گرفتن با بازار ایران رو داشته باشم. ما تو تمام جهان شاهد نگاه جنسیتی تو کسب و کار خانم ها هستیم. یعنی این یه چیزیه که به هر حال همه دنیا دارن باش دست و پنجه نرم می‌کنن، اما تو ایران به لحاظ محدودیت هایی که وجود داره باعث شد که من خیلی شمرده تر و دقیق تر بتونم با این فضا روبرو بشم. یعنی اون موقع هم میدونستم که خیلی محدودیت ها زیاده تو فضای کار و ممکنه با یه سری از چالش ها به عنوان یک زن روبرو بشم. در نتیجه از هر کدوم این تجربیاتی که در مقاطع مختلف زندگیم کسب کرده بودم، برای شروع اتفاقی رقم بزنم که شاید اگه قرار بود بدون اینها کار رو شروع میکردم 5 سال اتفاق میخواست بیفته، اما با وجود این شاید من تا یه 2 یا 3 سال تونستم خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر میکردم بولد بشم و به هر حال اون مسیر رو بهتر طی کنم.
از آسمون برای هیچ کس اسکناسی نمیباره. البته که پول عنصر لازم برای شروع هر کسب و کاریه، اما کافی نیست.
شما برای شروع هر کاری اینکه بازارشو داشته باشی و بتونی به شکلی عمل کنی که نیروهای متخصص رو بخوای جلب کنی، این خیلی میتونه بهتون کمک کنه. و وقتی شما توان اینو داشتید که بتونید با افرادی کار کنید که صاحب تخصص هستن و میدونن که باید چی کار کنن، این باعث میشه که بدونی نگاه مدیریتی داشته باشی، در نتیجه چالش های مالی رو به بهترین شکل ممکن میتونی حل کنی. چرا؟
چون این افراد متخصص خیلی بهت کمک میکنن که راه رو بهتر طی کنی. بنابراین بحث سرمایه شاید گزینه اول و دوم نباشه، ولی میتونه گزینه سوم باشه. گزینه اول قطعا اینه که شما بدونی محصولی که داری تولید میکنی بازار خودش رو داره، و موضوع دومی که باید خیلی بهش اهمیت بدی این هستش که روحیه تیم سازی رو داشته باشی. وقتی این دوتا رو بتونی کنار هم بسازی، قطعا سرمایه موضوعی که قابل حل هستش. اگه نگاهت خیلی ایدئال گرایانه باشه برای شروع کسب و کار، هیچ وقت موفق نمیشی. حتما باید سنگر به سنگر در واقع کار رو پیش ببری، و برای هر مرحله‌ای که داری انتخاب می‌کنی یه بازه زمانی تعریف کنی. یعنی مثلا برای شروع بگی، مثال دارم میگم، اگه قرار شما یه تولید کننده حرفه‌ای تو بحث لباس کار باشی، بعد بگی برای 6 ماه اول من 500 دست باید تولید کنم، برای 6 ماه دوم 1000 دست. نم اینو بکشی بالا. اما اگه بخوای مستقیم خودتو با خیلی از بزرگ‌ها که حالا شاید خود منم شاملش نباشم مقایسه بکنی، قطعا به نتیجه نمیرسی، چون نمیتونی از تواناییات خوب استفاده کنی.
دقیقا از چه سالی واحد کارگاهیتون شکل گرفت؟
1391.
چی تولید میکنید سرکا خانم دقیقا؟
ما لباس کار تولید میکنیم، پوشاک تبلیغاتی تولید میکنیم، و خدمتتون عرض کنم که هدایای تبلیغاتی مثل آفتابگیر، کلاه، تیشرت، دوبنده، لباسایی که مربوط به صنعت تبلیغات هستن در زمینه پوشاک.
بله بسیار خوب. اونهایی که واقعا لباس کار برای استفاده در محیط‌های صنعتی به حساب میان، در تولیدش چقدر تلاش میشه که اون بهداشت حرفه‌ای و اصول ایمنی که در کار نیاز هست لحاظ بشه؟
ببینید، برای در واقع لباس صنعتی بحث مصرف کنندش بستگی به محصولی که داره در تولید میکنن. یه وقتی از شما با سازه ها در ارتباط هستید، کار جوشکاری هستش، و اگه لباسی که داری تنت میکنی از الیاف در واقع مصنوعی ساخته شده باشه، ممکنه به بدن آسیب برسه، چون اولین گداخته باعث جمع شدن لباس میشه، در نتیجه به پوست آسیب میرسونه. یا مثلا اگر شما کارتون کار پزشکی باشه، حتما باید از الیافی استفاده کنید که پرز نده، و این پرز دادن، چون تو مثلا یه سری از شرکت ها ما هستن که با جون آدم ها سر کار دارن، نه با سلامتشون، با جونشون، یک پرز بشنه داخل اون محصولی که دارن تولید میکنن، اصلا ممکنه جون طرف به خطر بیفته. برای همین باید نگاه تخصصی با توجه به محصولی که هر شرکت داره تولید میکنه داشته باشیم، که بتونیم اون جنسی که مد نظرشون هستش رو تولید کنیم.
تیم مجموعه شما که کنارتون کار میکنن چند نفرن؟
40 نفر به صورت مستقیم. اگر بخوایم با غیر مستقیم به حساب کنیم به 100 نفر هم میرسن، چون ما یه بخشی از کارمون رو به صورت برون سفاری انجام میدیم.
شما تو ادامه روند تولیدتون، حالا شاید گفتنش آسون باشه، ولی فکر تولید دستکش کار، کلاه ایمنی و کفش کار نیستید؟
چرا، ما در حال تکمیل سبد محصولمون هستیم، اما هر کدوم از اینها تخصص میخواد، قطعا تیم حرفه‌ای خودش رو میطلبه. ما توی قضیه دستکش در حال در واقع اقدام که هستیم، بررسی هستیم که ببینید میتونیم دستگاهاشو وارد بکنیم، چون دستگاهایی که بابت دستکش هستن یه مقدار تخصصی تر هستن و معمولا قالباش داخل ایران خیلی کم پیدا میشه. برای همین در حال بررسیش هستیم که برای دستکش قطعا اقدام کنیم. متاسفانه تو بحث دستکش خیلی ضعیف هستیم و معمولا از هند، پاکستان و چین خیلی واردات اتفاق میفته. اما تو بحث لباس کار خوشبختانه به سمتی رسیدن که بشه در واقع از واردات صرف نظر کرد. خیلی از شرکت‌های بزرگ توی ایران دارن تولید میکنن و جنسشون رو با برند خارجی دارن محصولشون رو میفروشن، در حالی که تولید داخل هستش.
در انتظار طلعت فردا نشسته ها، از همین امروز شروع کنید.
یکی از زنهایی که الان هم سن سال من هستن و تقریبا توی دهه 40 سالگی زندگیشون دارن زندگی میکنن، شاید براشون خیلی سخت باشه که بخوان یه کاری شروع کنن. با توجه به این امکاناتی که تو فضای مجازی برای خرید و فروش کالاها هستش، خیلی خوبه که از کوچکترین قدم هم که شده شروع کنن، و من مطمئنم اولین قدم سخت‌ترین قدم هستش. و چیزی که قدم اولو ورداره تا آخر خیلی خوب میتونه با برنامه پیش بره. اما اگه کسی هم واقعا وارد فضای کسب و کار نشود، به نظر من بزرگترین کاری که میتونه بکنه اینه که پسران و دختران توانایی تحویل جامعه بده، مخصوصا دختران. پسرها رو از این جهت که نگاه جنسیتیشون رو به زنها و دخترها تو جامعه از بین ببرن و بدونن که زنها و دخترها تو جامعه باهاشون برابرن و این از خانواده واقعا میاد بیرون، و به دختران هم یاد بدن که هیچ موردی در کسب و کار وجود نداره که جنسیت بخواد محدودشون کنه. توی این عرصه هم زنها میتونن اونهایی که وارد فضای کسب و کار نشدن با بالا بردن سطح آگاهیشون نسل بعدی خود ما رو نسل قوی و پرقدرتی بکنن. این الان خیلی به نظر من اهمیت بالایی داره برای جامعه ایران.
زنده باشید خانم، ممنونم که از سنین کودکی تا به امروز همش تلاش کردید که خودتون رو به خودتون ثابت کنید. اگر همین یک نکته رو بانوانی که شنونده ایران بانوی امروز هستن به خاطر بسپرن، قطعاً میرسن به جایی که شما رسیدید عزیزم.
همینطوره، امیدوارم من هم بتونم الگویی هستم.